بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل در مورد ریخت شناسی عمومی زون فرورانش اقیانوسی به زیر صفحه اقیانوسی رو تشریح کردیم و اشاره کردیم که در واقع یک زون فرورانش در واقع دارای سه بخش هست: بخش پیش کمانی یا کمان بیرونی، بخش منطقه کمان اصلی و بخش سه یا منطقه پشت کمانی یا کمان درونی که قسمت‌های مختلفش رو خدمت شما توضیح دادیم. در اسلاید 10 ملاحظه می‌فرمایید که در واقع ما دو تا زون فرورانش رو در شکل الف و ب نشون میده. شکل الف در واقع همون زون فرورانشی که یک صفحه اقیانوسی به زیر صفحه اقیانوسی دیگه فرو میره رو نشون میده که بخش‌های مختلفش رو قبلا توضیح دادیم، مثل گودال، دیترنچ یا همون جرفنا، منشور برافزایشی، حوزه پیشکمانی، کمان رسوبی، حوزه درون کمانی و کمان آتش فشانی و نهایتا حوزه حاشیه‌ای و کمان بازمانده. خب این بخش های مختلفی که در واقع ما تحت عنوان منطقه کمان اصلی و منطقه پشت کمانی میگیم، اینا اتفاقاتی است که در صفحه بالایی رخ میده. در اسلاید قبلی یا همون اسلاید شماره 9 ملاحظه کردید که صفحه فرو رو که خب قاعدتا همیشه صفحه اقیانوسی است، ولی صفحه بالایی میتونه صفحه اقیانوسی باشه یا میتونه صفحه قاره‌ای باشه. الان تو اسلاید 10 شکل ب در واقع ما صفحه بالاییمون یک صفحه قاره‌ای است. یک تفاوت‌های مختصری در واقع نسبت به شکل الف داره که شما ملاحظه می‌فرمایید ما یک صفحه اقیانوسی که وقتی به زیر صفحه قاره‌ای فرو میره، طبیعتاً اون منطقه گودال یا ترنچ در بخش اقیانوسی واقع هست و جرفنا رو داریم یا همون گودال رو داریم و منشورهای برافزایشی رو با همون سازوکاری که قبلا داشتیم اینجا هم داریم و یک حوزه پیشکمانی هم در واقع در بخش در واقع جلویی صفحه بالایی یا همون صفحه قاره‌ای داریم. منتها بقیه حوزه ها رو دیگه چون روی صفحه قاره‌ای هست عملا ما نداریم، مثل کمان رسوبی یا حوزه های درون کمانی اینا رو نداریم. ولی به واسطه اینکه ما صفحه فرو رو قبلا گفتیم به عمق بالای 80 کیلومتر که برسه، فرایند در واقع فعالیت آتش فشانی رو داریم که ما کمان های آتش فشانی یا کمان اصلی رو در واقع اینجا در روی صفحات قاره‌ای هم داریم که به منطقه کمان در واقع معروف هست که تو شکل به هم ملاحظه می‌فرمایید. منتها این فعالیت ولکانیکی در درون صفحه قاره‌ای در واقع رخ میده و اون بخشی هم که میتونه در سطح زمین ظاهر بشه، بخشش هم میتونه به صورت درونی در واقع صورت بگیره و در بخش کمان و حتی بخش ناحیه پشت کمان ما به واسطه اینکه یک محیط تکتونیکی فشاری هست، اینجا ما با راندگی ها و کمربند های چین خوردگی مواجه هستیم و با کوتاه شدگی و زخیم شدگی در واقع این پوسته قاره‌ای که همراه با کوهزایی هم هست که حالا در بخش فصل کوهزایی بهش اشاره میکنم که اینجا کوهزایی از نوع آندین رخ میده که در واقع علاوه بر چین خوردگی ها، راندگی ها، ما فعالیت های ولکانیکی در واقع این ناشی از زون فرورانش رو در این قسمت داریم. خب اگر شرایط مهیا بشه حوزه‌های پشت کمانی رو هم ما در واقع در روی مناطق صفحه بالایی داریم و یک بخشی هم در واقع تحت عنوان هینترلند یا منطقه پیشخشکی که معادل در واقع بخش سه منطقه پشت کمانی یا در کمان درونی که قبلا توضیح دادیم رو اینجا ما شاهد هستیم. خب از این قسمت اگر عبور کنیم، شما اسلاید 11 رو ملاحظه می‌فرمایید که اینم یک بلوک دیاگرامی از یک زون فرورانش صفحه اقیانوسی به زیر صفحه اقیانوسی هست و اینجا همون قسمت هایی که توضیح دادیم رو شما ترنج رو و حتی گواهی بر افزایشی رو، حوزه های پیشکمانی رو و همچنین کمربند یا کمان ولکانیک ایسلند آرک ها رو یا قوس های جزیره ای رو دارید. این اصطلاح ایسلند که به معنی جزیره هست، خب طبیعتا این فعالیت های ولکانیکی در این ناحیه کمان با گذر زمان از کف اقیانوس ها انباشته میشه به گونه ای که میاد از سطح آب خارج میشه، یعنی در اقیانوس ها ما این قلل آتش فشانی، این کمان های آتش فشانی رو میبینیم که از آب خارج شده و به صورت جزایر در میان، که به همین خاطر اصطلاح ولکانیک ایسلند آرک رو کمان های جزیره ای آتش فشانی در واقع اطلاق میشه. حالا اینجا شاید سوالی برای شما مطرح بشه که اصلا این کلمه آرک چیه؟ آرک که به عنوان کمان اطلاق میشه، این از کجا اومده؟ چرا این کمان اطلاق میشه؟ که جاهای مختلف هم داشتیم دیگه، شما حوزه های به اصطلاح کمان های رسوبی، حوزه پیش کمان، کمان آتش فشانی، کمان های بازمانده، هی این کلمه کمان رو ما یه کار میبریم. اینو دقت بفرمایید، ببینید در همین شکل اسلاید در واقع 11 شاید به خوبی میشه توضیح داد. ببینید یک صفحه‌ای میاد در واقع در یک فضای کروی صفحه میاد، این مثلا بخشی از این کره را قطع میکنه و داخلش فرو میره. ببینید فصل مشترک این صفحه فرو رو که در واقع یک صفحه است با یک مثلا طولی مشخص، این یک فصل مشترک محل قطع کردن این صفحه فرو رو، صفحه بالایی رو که در واقع در یک فضای کروی صورت میگیره به صورت کمان هست. شاید براتون مثال دیگه بزنم راحت تر تفهیم بشه. ببینید شما یک میوهی مثل مثلا پرتقال یا سیب، ببینید شما یه چاقوی بگیرید این پرتقال رو یک برشی بدید، پرتقال داره یک به اصطلاح جسم کروی هست، تیغه چاقوی شما تقریبا صاف شبیه یک صفحه هست، وقتی شما برشی میدید فصل مشترک یا اون بخشی که در واقع چاقو میره این سطح پرتقال رو قطع میکنه، این به صورت کمان هست. این کمان ها همینجوری که الان شما تو این اسلاید 11 میبینید، کمان هایی است که در واقع بخش تهدبش قسمتی که محدب هست به سمت به اصطلاح صفحه فرو رو هست، اون قسمتی که مقعر هست به سمت صفحه بالایی هست. بنابراین چیدمان این بخش های مختلف، شکل خود این ترنج یا این گودال به صورت عمومی به صورت کمان هست، حوزه فورارک بیسین حوزه پیش کمانی خودش به صورت کمان هست، ایسلند آرک ها خودش به صورت کمانی هست، بک آرک ها همه به صورت کمانی هستن و این کمان به خاطر این هست که در واقع وقتی ما از بالا کره زمین نگاه میکنیم، نقشه برداری که میشه، نقشه دیده میشه، کل این به صلا ساختارها به صورت کمانی دیده میشن، به خاطر این هست که این کلمه یا اصطلاح کمان روی اجزای این زونهای فرورانش به کار میره. خب این بخش رو اگر ازش بگذریم میرسیم به بحث عوامل مؤثر بر هندسه فرورانش. خب این هندسه فرورانش که عرض کردیم، منظور وضعیت و ویژگی های خود این صفحه است که در حال فرو رفتن به زیر صفحه مقابل هست. خب اینجا عوامل متعددی میتونن در هندسه نقش داشته باشن. یکی از این عوامل در واقع سرعت همگرایی دو تا صفحه نسبت به هم دیگه هستن. خب این دو تا صفحه گفتیم که در حالت همگرا قرار دارن به هم نزدیک میشن، بنابراین سرعت اینها تعیین کننده به اصطلاح ویژگی هندسی فرورانش است. دوم اینکه سرعت حتر حرکت مطلق صفحه بالایی به سمت گودال. ببینید درسته که هر دو صفحه دارن به هم نزدیک میشن، ولی سرعت هر کدوم از اینها کم یا زیاد نسبت به یکی دیگه باشه باز تفاوت قابل توجهی داره. دو اسلایدهای بعدی این تفاوت رو من خدمت شما عرض میکنم. سومی سن سنگکره اقیانوسی فرو رونده هست که این صفحه اقیانوسی فرو رونده آیا یک مثلا صفحه قدیمی با چگالی بالا هست یا یک صفحه جوان هست با چگالی کمتر و ضخامت بیشتر، که اینو باز تو بحث زونهای فرورانش پرتنش و کمتنش الان تو اسلاید بعدی خدمت شما توضیح میدم. و همچنین حضور یا عدم حضور ناهمواری های روی صفحه های فرو رو. ببینید این صفحه فرو رو که در واقع قبل اشاره کردم در بحث به اصطلاح مجموعه های فرورانش یا کمپلکس های فرورانشی گفتم که اونجا این کمپلکس ها یا مجموعه فرورانش در واقع آثار و بهایای رسوبات روی صفحه فرو رو یا احیانا بازمانده های آتش فشانی ها یا پله ها یا عرض کردم عوارض و زوائدی بوده که روی این صفحه فرو رو هست. بنابراین اگر این عوارض مثل غلال آتش فشانی، پله ها، اینا اگر باشه یه شرایطی داره، اگر نباشه یه شرایط دیگه داره. برای این حضور یا عدم حضور این ناهمواری روی صفحه های فرو رو، این خودش باز رو هندسه فرورانش تأثیر میذاره. خب این مناطق فرورانش به دو دسته مناطق فرورانش پرتنش و مناطق فرورانش کمتنش تقسیم میشن که هر یک از اینا ویژگی هایی داره که اینجا من خدمت شما عرض میکنم. مناطق فرورانش و پرتنش مناطقی هستن که در واقع این صفحه فرو رو دارای برآمدگی های آشکاری هست که قبلا توضیح دادم میتونه در واقع قله های آتش فشانی باشه یا خدمت شما عرض کنم پشته های میان اقیانوسی متروکه یا از می رفته باشه و یا حتی ممکنه فعال هم باشن یا پله های گسلی باشن و عوارض دیگه که در واقع در روی صفحه فرو رو میتونه باشه. اینها باعث در واقع بالا بردن استرس و تنش در محل در واقع گودال یا ترنج میشه. خب طبیعی است دیگه وقتی صفحه دارای این برآمدگی های آشکار و این مثلا عوارض و زوائد باشه، این به راحتی نمیتونه در محل ترنج به زیر صفحه مقابل بره. طبیعتا اینها باید کنده بشن، رنده بشن و خود این عوارض باعث تنش بالا و استرس بالا میشه که این مناطق رو ما با حضور این عوارض به عنوان مناطق فرورانش با استرس بالا تعریف میکنیم. خدمت شما عرض کنم که از دیگر ویژگی های مناطق فرورانش پرتنش حضور یا وجود یا تشکیل گوه های برافزایش بزرگ هست. خب طبیعی است دیگه وقتی عوارض و زوائد روی این صفحه فرو رو زیاد باشه و با اینها باید کنده بشن، به مرور زمان حجم یا در واقع ابعاد این گوه های برافزایشی هم بزرگ میشه و زیاد میشه. از دیگر ویژگی ها زلزله های بزرگ و کم عمق هست. خب ببینید وقتی یک قله آتش فشانی در کف بستر باشه، این میاد در محل برخورد در ترنچ یا گودال میخواد به زیر صفحه مقابل بره، این باید کنده بشه. خب این به تدریج مقاومت میکنه و محیط هم یه محیط همگرا هست و طبیعتاً تا آستانه تحمل این برآمدگی یا زائده که میرسه طبیعتاً این کنده میشه. خب طبیعتاً اینها یک رخداد زلزله بزرگ رو در واقع رقم میزنن که چون در سطح به اصطلاح پوسته هست، این زلزله ها کانون هاشون کم عمق هست. از دیگر ویژگی های مناطق فرورانش و پرتنش در واقع جوان بودن صفحه اقیانوسی فرورو هست. قبلا توضیح دادیم که صفحات جوان اقیانوسی معمولا ضخامتشون زیاد هست، چگالشون کمتر هست و این ویژگی باعث میشه که در واقع در هنگام همگرایی این مناطق به راحتی در واقع زون فرورانی صورت نگیره و با تنش بالا همراه است. و دیگر ویژگی در واقع این مناطق هم شیب فرورانش کم هست. این کم و زیاد که میگیم نسبی هست، به صورت کمتر از مناطق فرورانش کم تنش هست که حالا باز تو اسلاید بعدی خدمت شما توضیح میدم. تو اسلاید 14 ویژگی های مناطق پرتنش کم تنش رو در واقع ملاحظه میفرمایید. اینجا ما گوه برافزایشیمون کوچیکه یا اصلا وجود نداره، چون اون زائده ها و در واقع برآمدگی های آشکاری که قبلا توضیح دادیم اینجا روی صفحات نیست یا خیلی کم هست. زلزله های بزرگ به ندرت داریم، به همون دلیل که باز در واقع اونجا زائده ها و قلل آتش فشانی یا چیزهای دیگه داشتیم که در واقع اونها بایستی کنده می شدن همراه با زلزله بود. شیب فرو رونده باز نسبت به مناطق پرتنش اینجا زیاد هست. عمق گودال خیلی بیشتر هست. در واقع اینجا ما مواد رسوبی یا در واقع زائده هایی که گودال رو پر بکنه و مشکم بشه کمتر داریم یا نداریم. و همچنین سن صفحه فروروی اقیانوسی ما نسبتاً زیاد هست، صفحه مسن هست، ضخامتش کمتر هست، چگالش بالاتر هست و در واقع ما تشکیل حوزه های پشت کمانی رو در واقع اینجا میتونیم ببینیم که شما در اسلاید بعدی میتونید این ویژگی ها رو ببینید. در اسلاید 16 ما شکل مثلا فرورانش پرتنش رو داریم که میبینید اینجا ما اولا شیب فرورانشمون یا زون بنیوفمون کم شیب هست، زائده های برآمدگی های رو صفحه هست که اینها میان در وقتی کنده میشن یک حجم قابل توجهی از منشور برافزایشی رو در واقع تشکیل میدن و زمین لرزه های بزرگ رو در واقع با عمق کم ایجاد میکنه. و خدمت شما عرض کنم در مقابل این نواحی پرتنش در شکل به فرورانش کمتنش رو میبینید که صفحه قدیمی است با چگالی بالا، با ضخامت کمتر، با یک زون بنیوف پرشیب و گودال در واقع فاقد رسوبات یا در واقع با رسوبات کمی هست و عمقش نسبتا زیاد هست و بدون داشتن به اصطلاح برآمدگی یا زوائدی که روی صفحه فرورو باشه که باعث زلزله های بزرگ بشه ما اینجا نداریم و در واقع این منطقه زون های کمتنش حتی منشورهای برافزایشی هم یا ندارن یا اگر داشته باشن خیلی کم دارن. خب اینجا اگر دقت بکنید در همین اسلاید 16 ما بعد از این کمان یا در واقع این آرک ولکانیک که کمان آتش فشانی هست یا حتی یک حالت رول بک یا یک برگشت در واقع صفحه رویی رو داریم که باعث گسترش یک منطقه پشت کمانی شده و حتی این میتونه منجر به تشکیل یک مرز واگرا یا پشتهای میان اقیانوسی بشه. یعنی میخوام بگم که اینجا این گونه نیست که همگرایی صفحات علارغم این که باعث فرورانش صفحه فرور میشه، اینقدرها هم منطقه تحت تنش فشاری نیست. حتی در روی صفحه بالایی ما یک کشش رو هم داریم که در واقع منطقه پشت کمانی گسترش پیدا میکنه و پشتهای میان اقیانوسی رو میتونه شکل بده. دو اسلاید بعدی، اسلاید 17 اگر ملاحظه بکنید، این اسلاید هم قشنگ هست. دو قسمت شکل بالا ما در واقع یک زون فرورانش رو داریم با شیب نسبتاً قابل توجه یا سی شیب بیشتر. وقتی شیب که زیاد میشه، فاصله بین ترنج و آرک یا در واقع اون آرک ولکانیک ها کم هست. چون قبلا اشاره کرده بودیم که این ولکانیک ها وقتی که صفحه فرورو به عمق بیش از 80 تا 100 کیلومتر میرسه، در واقع فعالیت ولکانیکی صورت میگیره. این فاصله بین آرک تا ترنج های فاصله ایست که در شکلشون داده شده. اگر ما شیب صفحه فرورمون کم بشه، طبیعتاً برای رسیدن به اون عمق حدود 80 تا 100 کیلومتر باید فاصله زیادی رو طی بکنه. روی این حساب ما فاصله بین ترنج تا آرکمون در مناطقی که با زون فرورانش به اصطلاح با شیب کم که از ویژگی های زون های فرورانش کم تنش پرتنش هست در واقع داریم. خب در شکل سی هم میبینید که اگر این شیب از یه حدی کمتر بشه، عملا فعالیت ولکانیکی یا آرکی رو نخواهیم داشت که دو تا صفحه دوبل رو هم قرار میگیره که اینم تا یه به صورت فاصله زمانی یا فاصله مکانی ادامه پیدا میکنه. بعد امکان به صورت فرارانش صفحه بالایی به روی صفحه زیری فراهم نمیشه، بعد متوقف میشه یا از جای دیگری در واقع مجدد صفحه اقیانوسی شکسته میشه و یه ترنج جدید شکل میگیره. تو اسلاید 18 هم باز ملاحظه میفرمایید که همین مسئله هست، منتها دو شکلای سمت چپ شما مواجه میشید با بحث تفاوت در واقع سرعت صفحات زیری و بالایی. اگر خاطرتون باشه ما در بحث عوامل مؤثر در هندسه فرورانش اشاره کردم که یکی از این عوامل در واقع سرعت همگرایی صفحه نسبت به یکدیگر و حتی سرعت حرکت مطلق صفحه بالایی به سمت گودال هست. الان شما تو این اسلاید 17 سمت 18 اسلاید 18 سمت چپ دارید ملاحظه می‌فرمایید. تو قسمت بالایی ما صفحه فرورومون در واقع حرکت داره در حالی که صفحه بالایی حرکت نداره. پس جمع جبری اینها یک حرکت همگراست. بنابراین یک زون فرورانشی صورت میگیره و ترنج رو داریم و گوهای برافزایشی رو داشتیم. داریم توی مجموع. تو شکل وسطی اگر نگاه بکنید ما حرکت صفحه بالایی رو داریم. یک فلش مشکی هم بزرگتر و نشون میده که حرکت صفحه بالایی و سرعت همگرایی بیشتر از سرعت صفحه فرورو هست. ببینید اینجا یه اتفاقی که میفته این هست که محل ترنج جاش عوض میشه. شما اگر نسبت به شکل بالایی مقایسه کنید با شکل پایین، محل ترنج در واقع یک حرکت تهاجمی و حمله صفحه بالایی هست. ترنج رو در واقع میرونه به سمت به اصطلاح سمت غرب، حالا تو این شکل یا سمت چپ. بعد جالبه که در شکل زیری در همین سمت چپ حرکت صفحه فرورو در واقع دیگه فلش نداره، سرعت نداره. نشون میده که صفحه فرورو خودش حرکتی نداره و کل حرکت رو در واقع این صفحه بالایی انجام میده. خب جمع جبریش یک محیط همگرا هست. اینجا باز هم میبینیم که این حرکت تهاجمی صفحه بالایی باعث جابجایی محل ترنج، محل گواهی برافزایشی و کل به اصطلاح زون فرورانش رو در واقع داره سیستم رو هول میده به سمت غرب و جابجا میکنه، که اینجا در واقع همین اصطلاح آرک ترنچ میگریشن یا در واقع مهاجرت آرک ترنچ، این محدوده مثلا کمان تا گوه، این به نوعی مهاجرتشون و جابجاییشون، نقل مکانشون تابع در واقع سرعت‌های صفحات فرورو و صفحات بالایی است که کدوم یکی از اینها سرعتش بالاتر یا بیشتر باشه یا کمتر باشه میتونه این آرک ترنچ جابجایی صورت بده. خدمت شما عرض کنم که بحث دیگری باز اینجا داریم که به نظر میاد زمان این فایل صوتی که زیاد میشه بارگذاریش سخت میشه. من این قسمت رو در همین جا به پایان میرسونم تا انشالله در فایل بعدی ادامه صحبت ها رو که راجب ساختار گرمایی صفحه پرونده هست خدمت شما ارائه بدم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.